الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون. بحث بر سر شرایط قیامت بود که حضرت حق شرایط قیامت رو برای اونهایی که کبر ورزیدن اول مطرح می‌فرماد که اهل کبر گرفتار زقوم میشند. بعد شروع فرمود زقوم رو، شرایط زقوم خاران رو، اینا رو بفرماد. یه مقدمه عرض کنم، انشاءالله آیه معنی خودشو داره. وقتی میخوایم از قیامت صحبت کنیم باید تو ذهنمون خود شرایط قیامت باشه. اگه یکی بیاد به ما از خوابش برا ما بگه، بگه من فلان چیزا تو خواب دیدم، تلاش میکنیم بر اساس خواب قصه این را ترسیم کنیم. مثلا یکی بگه تو خواب من مردم، نمیشه بگم که خب پس مردی، باید بمیر. به این بد برخوردت با خواب کردی. خب قیامت که خیلی باطنی تر از خوابه. یعنی واقعا اگه خدا نبود و پیغمبری، منظورم خدا به معنای فرستادن پیامبر، نبود، ما اصلا نمیتونستیم بفهمیم که قصه قیامت چیه. هنوز عرض ما زود ازش نگذرید. شما همدون به این نتیجه رو هم رفته رسیدین که صورتی که در خوابه یه قصه و حکم خاصی داره منطبق بر عالم خواب. حالا چه خودمون رسیده باشیم، چه معبر، چه معصوم، چه شاهدهای دینی، آخرش تا اینجا هیچ بحثی نیست که این صورت ها به حکم صرف این دنیا نباید معنی کنی. هیچ کس هم این کار نمی کنه. یه کسی که یه خواب میبینه عیناً همون صورت دنیایی براش قائل نیست، میگه قصه دنیاییش چیست؟ یعنی آقا من یه خواب دیدم با این خصوصیات، قصه دنیاییش چیست؟ یعنی پس این یه قصه دنیایی داره، یه صورت خوابی. خب وقت قیامت که خیلی باطنی تر است. شما خواب یه ذره، مثلا شما تو خواب ببینین که خدای نکرده مثلا دستتون آلوده شد به نجاست، خب این باطن اینه که دنیا مثلا خدای نکرده دستتون به یه حرامی نزدیک شد، مال حرامی چیزی نزدیک شد، خب یعنی این مال حرام این دنیایی یا دنیای این دنیایی صورت نجاست هستون دنیا، یعنی باطن همینه دیگه. مگه حرام نجس نیست؟ نجسه برای روح که حرام شده، همطور که خون نجسه برای جسم، خب حرام هم نجسه. خب چون باطن میلتون به حرام رفته است، میل اونجا صورتش دسته است، حرام هم صورتش نجاستش، اون صورتش. مثلا خب حالا قیامت که خیلی باطنی تر است. اگر ما بخوایم آیاتی که قصه قیامت رو بحث میکند تلاش برای اینکه اون شرایط رو باز ازش غافل نشیم پیدا کنیم، یکمی شاید به مطلب نزد. یعنی همه تأکید ما اینه که تلاش باید کرد که این آیاتی که صورتهای قیامتی را برای ما میگن و ما راست راستی با همین صورت رو برون همین که حضرت حق می فرمان چه خوبش برای خوبا چه بدش برای بدا. اما این صورتها را چطوری نگاه کنی؟ هم تو ردشین میگه شما یه صورت خواب که باش روبرو میشی هم تو رد میشی میگردین این صورت چطور شد برای شما پیدا شد؟ چرا دارید اینا؟ نه که این قصه های آیات قیامتی حتما نیازه که انسان خودش آماده کنه. حالا ممکن است ما توان نداشته باشیم، اما اینکه باید آماده شد تا اونجا که ممکنه صورت اون عالمی است نه صورت این عالمی. که حالا بازم رو آیات باید دقت، یعنی این زقوم صورت اون عالمیه، این همین صورت اون عالمیه. مثل این است که آدم تو خواب مثلا یه آتش رو دست میزنه. خب شما اگه خواب ببینید که به آتش دست دادید، باید برید توی فکر صورته چه احوالات من است. یعنی اون صورتی این صورتیش چی میشه؟ اینا تو ذهن عزیزان باشه که اگه نه آیات رو خیلی سطحی معنی کرده و نبودستم، این معمول نبودست. هیچ وقت بزرگان ما وقتی بنا داشتن که پای قرآن به عنوان کتاب ذکر بشینن، بناشون این بودست که صورتهای قیامتی قضیه رو در عالم قیامت ارزیابی کنن. یه وقت یه مفسری مثل میزان صاحب میزان رحمت الله علیه که از اول خودش تکلیف ما را روشن کرده است که من آقا بنا دارم این طرفی رو رابطه الفاظ و نسبت آیات رو روشن کنم. چون خود صاحب ارمیزان ببینید وقتی خارج از ارمیزان بحث میکنن گاهی که خودشون رو مقید نکردن، نه مثلا تو همین مهر تابان گاهی جملات که میگن خیلی اون طرفی میگن. این اگه غیر این کارایشون میکردن نمیتونستن یه همچی تفسیری رو با این خصوصیات ارائه بدن، وقت یه چیزی دیگه میشد، قاطی میشد با نحوه تفاسیر دیگه. چون میگن بهترین روش تحقیق همینه که طرف از اول بگه آقا من بنای چه کاری را دارم، تا شما طبق همون بنا ازش انتظار داشته باشی. وقت تو سوره های قیامت این خیلی کار ازش میاد بفرمان، بناشون این بود میفرمان من بنای تأویل ندارم توی این تفسیرم، یا باطن قضیه را بناشا ندارم، ظاهر ربط بین آیات با حفظ ظاهر. این هنر بزرگ المیزان که خیلی هم هنر است، قدرت ربط بین آیات که بعضی از عزیزان ما معتقدن که این مدد معصوم میخواه، یعنی بعضی هم معتقدن بی مدد معصوم با عقل و فکر و اینا یه انسان بزرگ مثل آقای طباطبایی نمیتونن این کار بکنن. و این همه عظمت توی همچی تفسیری، این یه روح خیلی پرتوانی داره. یعنی شما حتما مستحضر این ربط بین آیات تو دل یه سوره یه چیز غیر قابل پیشبینیست گاهیت آدم نمیده این همه عظمت توی تفسیر خوابیده است. این حساسیت را معلم بعض موقع درس میده، گاهی اول دانش با میگن آقا این چی خوبه که ترجمه راستم میگن، بعد که یه سوره تموم میشه میگه خود این ترجمه دیدین چه ترجمه ای بود که یه جوریشون ترجمه کرد به قول شما که همه آیات با هم یه گل شد، یه دست گل شد. اینا کم کسی دارید که این کارو بکنه، یعنی ظاهرش هیچی نیست که خود هم ترجمه کرد، ولی ورود و خروج هر آیه ای را طوری با نور الهی دارن میبینن که شما ببینید یه مجموعه عجیبی در میاد این سوره. و واقعا ما خودمون تا المیزان این کار نکرده بود اصلا جرأت نمی کردیم که باب یه سوره را باز کنیم، چون می موندیم توش. یعنی مثلا بقیه تفسیرها خیلی خوبه اما ما که جرأت نمی کردیم، آخرش حس می کردیم ما حق هیچ سوره یا نمی تونیم یه ذرهش هم ادا کنیم تو تکلم. آخرش قوت قلبمون رو المیزان بهمون می داد، یعنی شمشیرمون رو تیز می کرده می فرسته و میدون کلام یه شمشیر تیز داشته باشه لبیاد بیاد میدون، باز فرق میکنه با کسی که مونده است تو الفاظ و معانی، یه جوری میشه درای ربطش. اما حالا سوال نیست که سورای قیامتی را بیشتر باید با ظاهرش و ارتباط ظاهریش تماس داشت، یا به همون دلیل که اول بحث عرض کردم اتفاقا باید باطنش خیلی روش نظر داشت. اینجا مثلا شخصیت مثل ملا هادی نظرشون همین است که سورای قیامتی را اگه ما در محل قیامتی نبینیمش اون روشنایش پنهان کردی، یعنی برعکس مثلا این فرعون علی فی العرش عکسش یخت احتیان کن که آقا فرعون فرعون منیس و عرضم عرض بدنس و علی فی العرش یعنی منیت بر بدنت حکومت میکنه نه حقیق. خب اینا خیلی ما باید روش فشار نیاریم، عکسش باید همون فرعون بیرونی ها زمین و این که قلدری کرده است و اینا اون اصل باشه. اما اینجا که مثلا میگه شجره زقوم، خب این کجاست؟ این همین عرضه یا اون عرضه؟ یا ما تو بدل الارض غیر الارض، اونجاییست که زمین غیر این زمینه است، آسمون غیر این آسمونه، اخلاق غیر این اخلاق است، بدن بدنیست که حرف میزنه. حالا اینجا باید اونورا بیشتر نظر داشت، یادش به نره که اینا داره تو اون هیته مطرح میکنه. این مقدم آیه 47 می فرماد که خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم. این آدم گناهکار هوس زده شجره زقوم چشیده و خورده رو بکشید و بگیرید و بکشیدش به وسط جهنم. خب جهنم می دونین که شاخه داره، صورتهای اخلاق منفیه، یکی از بیچاره مثلا فقط دروغ میگه، اینه که وسط جهنمش نمیکشن که این یه شعله از جهنم بهش میخوره، الا اینکه بقیه تزرن با دروغ گفتن برای خودش بیاره طبق اون روایت که کلیدی است که در همه گناه را باز کن. این که میفرماد وسط جهنم به معنای نیست که همه بدیها را این با خودش دار، برای همین باید همه عذاب ها رو بچشه. جهام یعنی دور، بئر جهام یعنی بئر دور، در چاه دور. جهنم یعنی جایی که خیلی از رحمت خدا دور شده است دیگه. بنابراین وسط جهنم یعنی همه محرومیت های از رحمت خدا رو به جهت نوع زندگی که برای خودش فراهم کرده است و نصیبش میکنن. یعنی انسانی که قیامتی فکر نکنه، دنیایی فکر کنه، همه دنیا را برای خودش میخواد. این آدم ها همه قیامت، همه جهنم را بهش میدن. اگه یادتون باشه هم چه اول سوره چه اینجا که آیه 35 این هی الا ما تتنل اولا و ما نحنو بمنشرین، اونجا بحث شد که این روحیه روحیه است که پایه انحرافات بزرگ دارد. چرا؟ چون اصلا قیامت رو نمیشناس. که بحثش هی اومد این روحیه که همه کفر است همه جهنم رو داره. برای همینم تو قرآن بیشترین انرژی را برای میذارید که ایمان به آخرت حل بشید. ایمان به خدا، اگر ایمان آخرت توش نباشد ایمان به خدا و نیست. خدایی که جهان را عبس آفریده است خدا نیست، یعنی کسی که به خدا ایمان داره و به قیامت ایمان نداره به خدا ایمان نداره. تو قرآن مثلا داریم اهل کتاب را کافر میدونه، شما تعجب میکنه اهل کتاب کافرن؟ میگه این خدایی که اینا قبول دارن، صریح آیه قرآن است که فقتلو بکشید اونایی که ایمان به خدا و آخرت ندارن. بعد بحث اهل کتاب میاره وسط سوره توبه. بعد آیه بعدش میگه چرا؟ برای اینکه اینا یهود نصارا میگن عزیر ابن الله و مسیح ابن الله، یعنی خدایی که پسر داره خدا هم نیست. این خدایی که پسر داره قیامت هم نداره دیگه عملا. اینجا تعجب نکنید که پس میشه یه کسی به یه اعتبار بگه من خدا را قبول دارم، بعد قرآن بگه نه تو خدا را قبول نداری. چرا؟ برای اینکه این خدایی که قیامت نداره این خدا نیست، این بازی کرده است، یه دنیا خلق کرده است. قیامت باید باشه تا خدا حکیم باشه. این خدای غیر حکیم را قبول داره. خدای غیر حکیم کجاش خداست؟ خدا به تمام اسماء و صفاتش خداست. اینجاست که میگیم اینا چون مشکل دارن که قیامت رو حقیقی نمیدونن، اینا فقط دنیا رو انتخاب میکنن. چون فقط دنیا رو انتخاب میکنن، همه بدی ها رو انتخاب میکنن. دیگه نرین تو این فکره که خب ممکنه است مثلا بیچاره حیا داشته باشه، خانواده‌اش خوب باشه. اینا که ملاک قرآن است. ملاک قرآن این است که اگه کسی خدا و معاد رو انتخاب نکنه، این حتما غیر خدا و معاد رو انتخاب میکنه. خب حالا ما حواس خودمون رو نباید پرت کنیم که این آدم محقق میشه انتخاباش یا نمیشه. ممکنه که ارزه نداشته باشه، یه حیای فردی داشته باشه، اینا که ملاک نیست. این آدم حتما جهنم رو انتخاب میکنه به تمامهی، به تمامهی، چون همه دنیا براش قبله است. اینه که میفرماد الی سواء الجحیم، اینا میکشنن تو مغز جهنم. چون این گفته اصلا ما نه رو به منشریم، اصلا ما هیچی نداریم، ما باز نمیشیم در دنیای غیر این دنیا. چه بحثش تا حد شد. در آیه 48 و 49 و 50 ترسیم میکنید احوالات همون اهل جهنم را. ثم حالا که اومد و شجره زقوم و در درونش و شکل شعف، صورت شعف گناه، لذت گناه در درونش قلیان پیدا کرد، کلمهل. حالا میگه ثم صب فوق رأسه من عذاب الجحیم، اینو از بالا میریزن رو سرش، اون وقت عذاب حمیم، یه عذاب گرم میریزن رو سرش، ظاهرش نیست. خب این صورت همون اعمال دنیاییشه. مگه لذتها صورتش معنوی نیست ولی جهتش سفلی هست دیگه؟ خب نکست بالا باید بزن پای، برعکس این که جعفر طیار بال داره میپرهد، چون صورته میل های عالیه صعود است، صورت میل های دانیه نزول است. اینه که اولا از بالاست، ثانیا به پایینه. چرا از بالاست؟ چون که لطیف است، لذات همیشه لطیف است، اما لذات سفلی است، نه لذات عالیه. عشق به حق و محبت به اولیا که نیست در اهل دنیا، عشق به پستی هاست، اما جنسش محبت است، جنسش عشق است، و همین گرم است، گرم است. اما همین یعنی گرم دیگه، عذاب گرم است، چون جنسش گرمی و محبت است به باطن. خودتون دیدین صورت های خیالیه آدم حرارت تو آدم ایجاد میکنه، تحرک. شما هر وقت حرکت میکنین دقت کنین، اول یه صورت خیالیه در شما ایجاد میشه، تکونه دون میده بلند میشین راه میفتین. برای همینم میگن خیلی مشکل است بعضیا صورتهای خیالیشون اگه بخوابونن اینا تحرکشون کم میشه. بچه ها را دیدین خیلی تحرکشون زیاد. مؤمنین متوسط صورت خیالیشون کم میشه، اولیای خدا صورت خیالیشون زیاد میشه ولی عالیه میشه. که ببینید مثلا یه جوان با تصورات وهمی بهش میگن آقا امیرالمومنین 100 رکعت نماز هر شب میخونه، اما بعد که مثلا 30 40 سالشه دیگه نمیخونه، دیگه نیست. چرا؟ این صورت وهمیش فروکش کرد، یواش یواش فکر اومد جاش. اما امیرالمومنین با صورت عالیه غیبیه مطلق رو به رو بعد، یعنی اون شوری که حضرت دارن و نماز میخونن غیر این شوری است که این جوان داره. این جوان حالا بد نیست، نه بد نیست، خوب هم هست، اما این میره، این میره الا اینکه صریحا وصف بشه به دریای خیال نورانی، به دریای خیال نورانی. حالا بعد میرسیم رو حورالعین که بحث بشه، این دوباره بحث میشه که این حوری که قره عین اولیاست چه خصوصیاتی داره، که اونجا هم دوباره عرض میکنیم این صورت خیالیه اسماء الهیه است که نصیب کسی میشه که با خدا انس طولانی داشته است، اما صورت خیالیش است. حرفم التفات بفرمان، گفتم هیچ کس نیست که بدون شور خیال بتونه نشاط و تراوت داشته باشه. بچه ها شور خیال دارند و دیدین که ماشاءالله یه پاهم بند نمیشن روزن تحرک سریعا، هم چون استحکام هم نداره خیالشون، خیال پشت خیال گزینش، چون داره گریه میکنه بعد یه خیال برش میاری یعنی از علاز شد، خیلی استحکام خیالاتشون کمه. یه خورده که جوان‌تر میشه باز با خیال زندگی میکنه، خیلی هم شدید، به اون سرعت خیالاش نمیره، اما خیالاشون اومن پوچ و بی پایه است. مثلا کیف میکنه بهش، مثلا یه فیلم میبینه ادا اونا تو صورته، اگر بکشش بگوی که مثلا خب حالا اشکال نداره که این کارو بکنی، نمیکنه، اما بعد که فیلمش رو دید میبینی براش راحته. چرا؟ چون صورت خیالیه دیگه به این امر میکنه که این کارو بکن، این در قویه صورت خیالی، چاره هم نیست. توی سنی که انسان متاسفانه عاقل بی خیال میخواه بشه، میبینی که دیگه اون شور نداره. خودتون گاهی میان میگون که مثل قبل نیستم تو نشاط و حرکت های دینی. خب این مال اینست که خیال ضعیف شد، قدرت خیال، اون خیال سفلی دیگه نمیتونه تحریک کنه شما رو. عقل داری میفهمی که با این زکه نمیشه تحریک شو، اینش خوبه، اما این خوب نیست به طور کلی، این بهترین پایگاه و جایگاه انسان نیست. جایگاه انسان است که خیال نورانی داشته باشه، یعنی صورتهای عالیه معنویه به قلبش برسه، یعنی خیال انسان نباید تعطیل بشه. نیست که همون است که میگن شور پیری سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است. یعنی سر پیری اولیای خدا جوان میشن، به این معنی که نشاط کودکان دارن ولی صحت خیال دارن، به وهم گرفتار نیستن. شرطش هم ادب دینی است، نیایش است. حالا میگیم هنوز این بحث نپخته است. در هر صورت این عذاب اهل دنیا شور شور خیال است، ولی جنسش سفلی یا عذاب است. برای همین هم فرمود که من عذاب الحمیم، یه عذاب گرمی است، گرم است به جهت همون که جنس صور خیالیه و وهمیه گرم است. یه اهل کفر، یه کسی که میخواد فساد کنه، این با یه نشاطی این کارا میکنه بیچاره، اما این نشاط نشاطی است که عذاب است، خودش نمیدونید، پنهانش عذاب است. فوق رأسش هست، یعنی استیلا دارد بر این، در صورتی که شما ملک را روز قیامت انتخاب میکنید، شما مما یشتهون فرمود، اما اونجا نه، اون بر شما نعوذ بالله حکومت میکنه. نوعی عرض میکنم عذرات منظورم نیست، یعنی فوق رأسش است، یعنی اون فسادش در این دنیا هر جا خواست میبردش اون دنیا، همین صورت استیلای عذاب بر این هست، این نمیتونه نفع کنه. در صورت که اهل بهش خودشون انتخاب میکنن، به همین جهت هم در جهنم رو میبندن، در بهشته که نمیبندن، اغلاق جهنم داری محکم میبندن، چون که بر این مستولیست جهنم. مثل همین دنیا، اگه کسی باب گناه را تو زندگی خودش وا کرد، خودتون میدونین تعبیراشون نیست، گاهی میگن دیگه دست خودمون نیست، راستم میگن دیگه دست خودش نیست، واقعی نمیتونه دیگه نماز بخونه. یعنی کسی که یه حرام بزرگ انجام داد، حالا نماز مکانیکی شد چرا دلالات شد، اما هر چی میخواد قلبش در صحنه بیاره خب نمیشه. این دیگه برش مسلط شده از اون صور خیالی، خیلی زحمت داره. خود ما هم دیدیم که گاهی یه خورده پر حرفی میکنیم یا یه خورده وقتمون رو به نگاه کردن یه باطل میگذرونیم، بر همین ناز مسلط میشه، استیلا پیدا میکنه بر قلب ما. زوق آیه 49، زوق انک انت العزیز الکریم، خیلی آیه راه گشاییست. شاید یکی از قرر این سوره باشه، این آیه شاخص است که معنی میکنه تمام این مشکلات تو دو تا فکر است. آیه 49 و 50، آیه 49 میگه که چطوری خودتو تحلیل میکردی، یعنی خودتو چگونه میشناختی، بزرگ میشناختی، فکر کردی خیلی مهمی. آیه 50 میگه چطوری فکر میکردی، میگفتی اینا که نمیشه. حالا عرض میکنی آیه 50 میگه ان هازا من کنتم بهی تمترون، این همونه، همون این که جلوده، همونه که میگفتی مگه میشه، شک داشتی بهش، شک داشتی بهش. ذوق انک انت العزیز الکریم، بچش بچش، خیلی به اینا دقت کنی، نه بدون، بچش، یعنی جان انسان آغشته میشه به این عذاب ها، این همین دنیا که جانش آغشته شد به این عذاب، یعنی عذاب گناه را اهل گناه میچشند، همطور که اولیاء خدا ایمان رو میچشند. ایمان چشیدنیست، ایمان که دانستنی نیست، که چشیدنیست. چون اینا میچشند اون دنیا باطنشون همینا براش پیدا میشه. بعد میفرماد انکه انتل عزیز الکریم، تو همونی که خیلی گنده بودی، به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه، آنطور که در دنیا مدعی آن بودی که اولا خیلی عزیزی، هیچکی نمیتونه تو را بشکنه، خیلی بالایی، شکست ناپذیر، یعنی خیلی خود دست نایافتنی بزرگوار بوده، بدبختی همه جا از همینجا وارد میشه که کسی خودش رو کبر برای خودش قائل بشه. شما یخته رو این فکر کنید تا ببینید چرا خدا رو این خیلی وقت میذاره برای ما. حقیقت ما بندگیست، بکشید خودتون رو، این مخلوقیتی، اینا ول نکنید، این حرفا من بارها تاکید خدمت عزیزان کردم، ولی تاکیدش برای خود منم لازم است. آقا من یه چیزی هم که نمیتونم اون نباشم، فقط بنده. من میتونم مثلا بدن من مرد است، بدن بعضی ها زن است که به سال بدن میزنم، همه چیز ما حتی میتونید ما نباشید، جنسمون که دیگه خیلی فکر میکنیم جنسیتمون خیلی مهمه است، این هم مال بدنه ماست. ما روز قیامت بدنمون صورت اعمالمون است، یه از این جدیتر که نداریم بدن، مثلا ما مال اصفهانیم، اون مال تهران است، اینا نبودترین نبوده است، اینا که هیچی، ما آقا سواد داریم، آقا سواد ندارد، اینا که مال دم مرگ است. همه اینا یقین بدونید، همه این سواد ها، بعضی پیر مرده ارزل العمر به قول قرآن، خیلی پیر نمایش ما، یقین بدونین تو برزخ همه ما همین پیر مرده، یقین بدونین. اسم آقا اسمتون چیه؟ اسمش نداره دیگه، اسم نمیدونم، هم اسم نوه، همه چی، خیلی اون طولانی ها رو میگم، ارزل العمر غیر پیر مرده 80 سال، نه اون 90 110 سالشه، هیچی. ما یه مادر بزرگ داشتیم، ما نوهشون، ما پسر نوهشون میشدیم، خیلی قدیم بچه بودیم، روزا عید فقط میرفتیم دیدنشون، نیم ساعت باید وقت صرف میکردیم خودمون رو معرفی کنیم، نیم ساعتون اول میگفتیم که ما فلانی، میگفت پسر کی، میگفتیم پسر فلانی، بابامونم گفت، باباش نوهش میشد دیگه، بعد میگفتیم که میگفت فلانی پسر کیه، میگفتیم پسر فلان، پسر خودشون، نمان کلی طول میکشی بعدیه. خب
همه دون تو برزخ از اینم بدتری، چون اینا همش ما رو به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله، اینا همش تا دم گور است، سواد و کتاب و اینا، حفظ قرآن دیگه از حفظ قرآن بالاتر نیست. این حفظ قرآن غیر اون حفظ قرآن است که شیعه همین که مر قلبش قرآن میکنه، اون برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام قرآن است. البته این خیلی کمک میکنه در اتحاد با اون اسم، حق نگذره، یعنی این قرآن چون خلوتای ما را پر میکنه با نور قرآن، یواش یواش قلبمون که قرآنی میشه، وقت اتحادمون راحت تر است با وجود مقدس امیرالمومنین که قرآن ناطقا روایت میفرماد از ارزم از روایت. حاصل قضیه این که پس حالا این تصوری که ما خودمون را بزرگ میگیریم، این حقیقت ما نیست. حقیقت ما اینه که ما بنده ی حقی، اینا ول نکنیم. راست‌ترین حرف مگه این نیست؟ هر حرف دیگه برای خودتون بزنید راست راست نیست، نسبی است. شما یه راست میتونید بگید که من بنده ام. اگه تونستین زیر این آسمان یه راست دیگه هم بگید که بعد از یه مدتی دروغ نشه، یا دروغ نشه یعنی منتفی بشه، ندارید، هیچ چی دیگه ندارید. میتونید بگید که من معتقد به خدام ان شاء الله. این هم چرا؟ چون بنده مساویش چیه؟ رب. اینجا دروغ نگفته دیگه، میشه بشید. پس همیشه دو تا چیز راست شد، یکی اینکه شما بنده ای، یکی اینکه خدا رب است، بقیه همه نسبی میشه، یعنی نمیتونه پایدار بمونه در کل هستی. این نسبی که ما میگیم غیری نسبی است که معرفت دارایی که شکاکن میگن، نه ما میگیم در موطنهای دیگه نسبتش تغییر میکنه. خب حالا با این عرض من نه، پس اگه کسی خودش را در موطن دنیا بزرگ دونست، دروغ است. درسته؟ دروغه. صورت دروغ خب اون دنیا آشکار میشه دیگه، یعنی اگه یکی این دنیا گفت من بزرگم، خب حقیقت که پیدا شد این کوچیک میشه. حساب کنید، حالا این کوچیکیه که میگفته من بزرگم، نه کوچیکیه که میگفته من کوچیکم. الا من رحم ربهی ندارد این دیگه، این با خدا خوده، با بزرگی خدا خودشه که معنوس نکرده است که. خب این بزرگ دروغیست، کوچیک راستی. یه مومن این دنیا کوچیک راستیست و کوچیک راستی، میگه من کوچیکم و همه حالام کوچکم، پروردگار من بزرگیست، تجلی عظمت حق به قلب این افتاده. پس این راه ارتباط با حق و با احساس بندگی در خودش ایجاد کرده. اما این که بگید من بزرگم، این که ارتباط با حق و ایجاد نکرده که. پس این اون دنیا حقارت داره، مومنین اون دنیا کوچیکی هن که حق دارند، حقا دارن، یعنی بزرگا باش وصله. خب اینجاست که این عذاب عجیبی براش هست. چرا؟ همه حقارت هاشو باید بچشید زق. خب حالا حقارت ها چیست؟ هی پستی، هی عذاب، هی تو خودش فرو کردن خودش، هی در تنگنا قرارش دادن. مثال میزنم تا این تنگنا هم روشن بشه، جهنم جنس تنگناست دیگه. شما اگه خودتون رو بزرگ بدونین، حالا توی مجلس معلوم بشه شما کوچیکین، چقدر تو همه فرو میری. اما اگه از اول باقا ما هستم میخوام کفشا شما را جفت کن، بعد نه نه با شما را سی کف جفت کردن بالا ترین نمیشتن این بالا. یعنی این که انسان اگه خودش ها خیلی خطرناک است. خدا کمک کنه به هممون و خوشا به حال اونایی که اصلا مشیشون تو دنیا یه جوری قرار بدن که ما آقا هیچی نیست. من که خیلی حسرت اینا رو میخورم که چقدر راحتن همین دنیا و چقدر سیرشون آسونه است. شما خودتون بدونید همین که آدم یه خورده در یه جنش هست که یه خورده بزرگ زد، این خیلی سیرش به زحمت میفته. حالا یه مسئولیت شرعی داره، اون بحثش جداست، باید صد بار توبه کنه در این که مسئوله. عرض من در اینجا اینه که ذوق انک انت العزیز الکریم در مقابل اون عبودیتی است که باید پیشه میکرد، فخر پیشه کرد، کبر پیشه کرد، به جنگ خدا رفت. در روایت داریم کسی که کبر کنه به جنگ من اومده است، خب من اینو لهش میکنم. و بنابراین ریشه نپذیرفتن دینم همین روحی است دیگه، خودتون میدونید. اگه بتونیم وقتی میخواد با مرد ما با خودمون حرف بزنیم اینو بیشتر متذکر بشیم که آقا ما اگه بنده نباشیم خیلی ضرر میکنیم. به بندگی افراد بیشتر بند کنید. ما بنده ای. این بنده بندمون رو یادمون نره که بندیم، خودمون استقلال نداریم، کمالمون به وصل به حق. این باعث میشه که طرف نتونه بندگی خدا رو بپذیره. نکته دوم، آیه پنجام میگه این نهازا ما کانتون بهی تمترون، یعنی تو یه جوری فکر میکردی که نمیتونستی قیامت رو حس کنی. باز ببینید دو تا بحث است. این که فکر کنید ما قیامت رو خبر بدیم به مردم، این تا یه مدتی میتونه باشه. شما خودتون زندگیتون رو ارزیابی کنید. جوان که بودید هنوز عهدتون با خدا قریب بود، هنوز اون صدای الستو برد بکن تو گوشتون بود. اینه که آنی که شما را بدون قیامت و دین و جهنم و بهشت میگن، بدون این که خودتون نقش داشته باشید تصدیقتون غلبه داره. ادا خوب ندارد. همین بچه های طاغوتی را ببینید، خونه های طاغوتی را، یعنی تو راه نمایی همون ابتدا ببینید راحت تر میشه، میفهمه. نگوین عجب چرا میفهمه، با استدلال شما و ما نمیفهمه. نه، این قریب العهد است نسبت به اون معانی. یه خورده که میاد جلو این عهدش ضعیف میشه، الا اینکه مذکر شده باشه دائم، یعنی اگه خودش تو فضای معنوی باشه اینا حفظ میکنه، اما میشه دم حفظ نشه. حالا اینجا که میاد یواش یواش غبار نفهمی نبینی براش پیش میاد دیگه، اون حس نداره. قبلا که با استدلال قیامت نمیپذیرفت، حس میکرد. بعد که یه خورده بزرگ شد این با استدلال میشه خودش نجات بدید، اما این استدلال تا انتها کار ازش نمیاد. یعنی اگه ما نتونیم آروم آروم با تمام اعمال شرعی، اعمال شرعی روح رو آماده میکنه که حس قیامتی بیدار بشه، که میگن بدون نماز و مدام بخونید، صله رحم برید، دروغ نگید، غیبت نکنید، این نفسا بر میگردونه به حس قیامتی. اهل کفر اینا از دست میدن. اهل کفر این حجابشون با قیامت زیاد میشه. در همین شما دلیل براشون میارید، دلیل رد نمی کنن. شما به خودتون و بچه مسلمان های شیعه نگاه نکنید. اینا که شما براشون استدلال قیامت میکنید تصدیق میکنن، فکر نکنید به خاطر زور استدلال است. نه، اینا هنوز حجابشون غلیظ نیست. در واقع شما متذکر میشید بهشون، وگرنه وقتی براشون استدلال کردید اگه قلبشون آماده نباشید متذکر نمیشن. این شک شدیدشون غلبه داره بر تصدیقشون. این از که میفرماد که مکانیسم جهنمی شدن اینه که اینا در شک گرفتار میشن، در شک گرفتار میشن. راهش چیه؟ راهش همین است که باید سعی کنن گناه نکنن. یعنی گناه زیاد خیلی زحمت ایجاد میکنه برای طرف که دیگه قیامت حس نمیکنه. من یه مثال حالا میزنم خودتون امتحان کنید. الان اگه یه سیب خیلی خوشمزه، یه سینی سیب گلاب خیلی خوشمزه بیارن جلو شما، همین خود شما که انجام شد بگن آقا اینا مال یه بچه یتیم است دزدیده، اما هیچکی نفهمده است، یک یک شب بعدن بخورده بشه. واقعا وقتی برمیدارین دستتون میگیرین یه جوری نمیتونید بخورید. عقلی و اینا رو نه، من آمال یتیم نه، حستون ببینین چطوری است. یعنی یه حسی دارید که این بده است، این غیر اون است که نه مال حق و عدالت و اینا، اینا یه بحث دیگه است. نه، این حسی است که نمازا درست کرده است. این حسا با عقل و استدلال ندارین دیگه، نمیتونید بخورید. به این اعتبار که میبینید روح دون متنفر است از اینکه حق بچه یتیم من بخورم، دزدیده ما، نمیفهمید که نفهمید چرا بخورم. این را اگر ما در خودمون تقویتش کنیم هازا پیدا میشه که اینا هاش. برای همین هم همیشه قیامت رو میگن روبرو طرف است. همین حالا اشاره به هازاست، حالا به اعتبار مثلا جهنمش بگیم. اهل کفر با گناهاشون اینو از دست میدن. اینه که میفرماد که این نهازا ما کنتم بهی تمترون، نگفت که شاید بگون مگه اهل دنیا شک دارن کافرن منکرن، نه اون هم کارش نداره. یعنی وقتی باش میشینی صحبت میکنی حسش غلبش بر انکارست، اینا میگن شک. اون که با استدلال رد کنه و قبول کنه اون فرع قضیه است، میگه که چون خودشو در کبر قرار داد و زیر بار بندگی نرفت و بندگیشو تقویت نکرد، آروم آروم غبار شک به معاد غلبه کرد برش. حالا شاید چرا اینجوری شما بحث باید بکنید، چرا اینجوری خدا گفته است؟ همینجور باید بکنید. شما هیچ وقت محل نگذاریم به استدلالای طرف، جوابش رو بدید، ولی استدلالای طرف حکایت از حس منفیش داره. نگوید که خب اگه من این دلایلش اثبات کردم غلط است، این با من هم عقیده میشه، اینجور نیست آقا. دلایلش هم که رد کنید این حسش که بیدار نشد، اینه که شما همیشه اون رو اصل بگیرید که چرا این حسش مرده است. اگه این اصل گرفتید وقت جواب دلایلش هم که دادید مطلب ها تمام شده نمیدید، سعی میکنید اینا با آزاد کردنش از گناه ها، آزاد کردنش از غفلت ها، حس قیامت شو بیدار کنید. خدامون هم همینطور، بعد یه کاری کنیم حس قیامتمون خاموش نشید. برای همین اگه اینا محور گرفتید راحت تر عبادت میکنید. اگه اینا محور گرفتید که حس قیامتمون گاهی ضعیف میشه، دیگه خودتون کشی که نفس خودتون رو میدید. من مواظبم که خلوت هم کم نشد که این حس قیامتیم بره. این بابش، حالا دلمون میخواست خودم رو متقن صحبت کنیم که دیگه بحث اجازه نمیده، باب این بحث رو بعد روش فکر کنیم. یعنی ما خیلی ریزش نکردیم دیگه که حالا بالاخره این نحو زندگی که قیامت رو برای ما سخت میکنه رو با چه نحوی از زندگی آسان کنیم. خداوند میفرماد که با تقوا. تقوا هم یعنی احوالات و اخلاقیات و عقاید، احوالات لطیف، اخلاقیات زیبا، عقاید عمیق. این سه تا تقوا میاره که یکیش میشه چی؟ خود قرآن گفته سندس. سندس احوالات لطیف. اگه ترجمهش نگاه کنید سندس یعنی حریر نازک، استبرق یعنی حریر تو چشمیا. فرق محبت با حلم، با صبر. محبت حال است، صورتش استبرق است، صورتش سندس. حلم ظهور دارد بیرون تا حدی. عدلمون چیه؟ عدلمونو بعدم بحث میکنیم که تمام صورتهای بهشتی جلوه عقایدمونه است که در موتنه بهش ظاهر میشه، تو جناتون و عیون که بحث میشه. اینا میخواییم بحث کنیم. حاصل قضیه سه تا چیزه که اینا تقوا برام انسان میاره. یکی عقاید عمیق، یکی احوالات لطیف، یکی فضائل یا اخلاقیات زیبا. بعد میفرماد که اهل تقوا در مقام امین. حالا ما نمیخوایم بگم امین یعنی چه، شما خودتون هم نمیفهمید، همونایی که اهل جهنم نیستن. مثلا چیره این لغت ها اینجا میاره؟ اشاره میده به تمام احوالات گذشته نیست که، یعنی اونا بیچاره یک لحظه آرامش نداره. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده به لطف و کرم خودش که قلوبمون رو ظرف معارف قرآن و ظرف محبت به قرآن و محبت به اهل بیت پیامبر قرار بده. صلی الله علی محمد.
اما یاسر رضوان الله علیه که وارد شده است الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، معناش این در اونجا اینطور بود که او را بر دین باطل اجبار کردند.